کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
شنوندگان محترم، صدای ما را همچنان از پخش شبکه رادیویی جوان میشنوین و با آرزوی بهترین و زیباترین و شادترین لحظات زندگی برای همه شما دوستان عزیز تقاضا میکنیم با ما همراه باشید و در این لحظه شنوندگی برنامه زندگی کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. در دومین روز از ایام الله دهه فجر شنونده برنامه کاوشگر هستید که زنده از رادیو جوان به شما تقدیم میشه. در این 4-5 سال گذشته هر جا که فرصت اجازه داده کاوشگران جوان راجع به نانو فناوری با شما صحبت کردند، راجع به مفهوم این ترکیب یعنی نانو فناوری و راجع به کاربردهایی که دستاوردهای دانشمندان در این حوزه میتونه در زندگی ماها داشته باشه، به خصوص اینکه ایران مدت زمان زیادی نیست که وارد زمین بازی نانو فناوری شد، اما دستاوردهای چشمگیری هم داشته. این برنامه ویژه داستان نانو در ایران رو از کاوشگران جوان میشنوید. خواهش میکنم چنانچه دانسته ای راجع به نانو فناوری دارید یا اگر از فعالان صنعت نانو هستید، حتما آنچه میدانید رو راجع به اوضاع و احوال این دانش و صنعت در ایران با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. همینطور اگر تماس گرفتم براتون ساده نیست، کافی پیامک ارسال کنید به 3881. اپلیکیشن ایران صدا هم به شما کمک میکنه تا هم صدای ما رو شفاف دریافت کنید، هم اینکه برای ما به سادگی پیام ارسال کنید. پیام های صوتی، تصویری و متنی که از طریق ارسال پیامک یا تلفن زدن امکان ارسالشون وجود نداره. همینطور خواهش میکنم چنانچه سوال و ابهامی راجع به قصه نانو در ایران دارید، حتما امروز با ما تماس بگیرید و بپرسید. امروز کاوشگران جوان میهمانی دارن که میتونه خیلی خوب و دقیق به سوالات شما در این رابطه پاسخ بده. چنانچه دست روزمرگی کتاب را از دستان شما رو بوده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی جلدی کتاب خواندن را برای شما نخواهد گرفت. کاوشگر قصه نانو در ایران چطور آغاز شد؟ چه مسیری رو نانو فراوری در ایران طی کرد؟ جایگاه ایران امروز در میان دیگر کشورها در این رابطه چگونه است؟ و فعالان صنعت نانو در ایران چه اوضاع احوالی دارن و کدام محصولات رو به بازار این کشور وارد میکنن؟ اینها و البته خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید. حسین رضوی، نازنین علیدادیانی و منوس میرعلویی برنامه‌های را آماده کردند که در زمان مناسب به شما تقدیم خواهد شد. لحظات دیگر جناب آقای دکتر هاشم رفیعی تبار، پدر نان و فناوری در ایران و چهره ماندگار همین علم، به ما خواهند پیوست اینجا در استودیو تا به سوالات ما پاسخ بدهند. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر دانسته راجع به نانو فناوری دارید، آنچه میدانید رو با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2-20-40,000 و 2-20-50-952 تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید با 30881. صدا برداری این برنامه کاوشگر برای خانم بادپر هماهنگی رو همکارم خانم حمزه‌ای انجام داده است. نازنین علی دادیانی تهیه کننده برنامه است و در نهایت من سیاوش اقبایی با فروتنی. از شما خواهش میکنم شنونده برنامه کاوشگر امروز باشید. خب 9:11:07 است. آقای دکتر هاشم رفیعی تبار، پدر نانو در ایران، نانو فناوری در ایران و چهره ماندگار نانو تکنولوژی در سال 1385 اینجا در استودیو به ما پیوستند. بعد من اصلاح خواهم کرد یه اشتباهی که در مورد عنوان ایشون داشتم. آقای رفیعی تبار خیلی خوش آمدید، متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی لطف دارید شما و من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان جوان محترم شما.
سلامت
که شما. ما امیدواریم اینا رو تشویق بکنیم در آینده همچین حوزه رو انتخاب بکنن، چون هم برای خودشون برای کار پیدا کردن خیلی مهم است و هم برای آینده کشور.
خیلی متشکرم. من گفتم که چهره ماندگار، گفتم پدر نانو فناوری در ایران و چهره ماندگار همین علم، اون فناوری این علم نباید میگفتم، ببخشید اینو اصلاح کنم اینجا، که ایشون چهره ماندگار نانو تکنولوژی بودن در سال 85. آقای رفیعی تبار، واقعا ما بیشترین استفاده‌ای که میتونیم از حضور شما در استودیو بکنیم و شاید درست‌ترین استفاده‌ای که میتونیم بکنیم اینه که قصه فناوری نانو در ایران رو از شما بشنویم. این که همه چیز از کجا آغاز شد، اصلا این فکر به ذهن چه کسی متبادر شد و چه مسیری رو طی کردید شما و همقطارانتون تا رسیدیم امروز به اینجا.
شاید بهتر باشه من یه مقدار به عقب برگردم. من چون از سنین خیلی پایین در انگلستان بزرگ شدم و آشنا شدیم، من رشتم رشته فیزیک ذرات بنیادی بود، برای اون رشته خیلی مطرحی بود در اون زمان، دکترامو در اونجا گرفتم. بعد رشته نانو رو ما در دانشگاه آکسفورد که دانشگاه بسیار مطرحی هست با کمک به اصطلاح دوستان انگلیسی خودمون و پژوهشگران اونجا بپا کردیم. حوزه نانو برمیگرده به سالهای 49-50 ایرانی و تحت اون نانو شناخته نشده بود. در اون زمان آقای پروفسور فایمن که در ردیف اینشتین بود از نظر دانش فیزیک، در دانشگاه کلتک در کالیفرنیا یک سخنرانی ایراد کرد مبنی بر این که قوانین فیزیک جلو شما رو نمیگیرن که با تک اتم کار بکنید. یعنی میتونید تک اتم ها رو کنار هم قرار بدید، ساختارهایی رو به وجود بیارید که در طبیعت موجود نیست و ساختارهایی که در طبیعت موجود هست رو درش دخالت عمدی بکنید و خواصش رو تغییر بدید. این یک پیشنهاد بسیار بسیار انقلابی در اون مقطع زمانی بود. این موضوع فقط در دانشگاه مطرح بود که بیان مثلا کارهایی بکنن در مقیاس اتمی و مولکولی. در سالهای 70 میلادی ژاپنیا که خیلی علاقه به کوچک سازی دارند، در سیستماشون کوشش میکنن روی یک سیستم چند نوع عمل کرد و قرار بدند، آمدن مقوله نانوتکنولوژی رو در ادامه میکروتکنولوژی مد کردن و گفتن که ما میخواییم این حوزه رو وارد صنعت، به خصوص صنعت الکترونیکس بکنیم. بعد دیگه یواش یواش این موضوع آمد به عنوان یک رشته مطرح در دانشگاه ها. ما در دانشگاه آکسفورد یک پیشنهادی رو به شورای پژوهشی سلطنتی انگلیس دادیم که میخواییم این حوزه رو در انگلستان به پا بکنیم. پرسیدن این موضوع چیه؟ گفتیم در داخل ساختاره فیزیکی در اون زمان میگفتن ماده چگال، همون فیزیک جامدات و مایعات و غیره.
بله.
ساختاره فوق العاده ریز موجودن در حد نانومتر، یک میلیاردم یک متر. یعنی اگر بخوام به زبان مهندسی بگم 10^-9 متر.
بله.
که در زندگی معمولی شما این به اصطلاح مقیاس متعارف نیست. شما نهایتاً اگه مهندس باشید با میکرومتر کار میکنید، 1,000,000 متر. و گفتیم این ساختارها موجودند و خواص عجیب غریبی رو از خودشون بروز میدن. مثلا طلا که رنگش زرد رنگه، اگر شما کوچیکش بکنید برسونید به مقیاس نانو، میتونه رنگ‌های مختلف به خودش بگیره، همون اتم طلا.
بله.
و مثلا موادی رو شما طراحی بکنید اتم به اتم در کنار یکدیگه که این مواد در طبیعت موجود نیستند.
بله.
و حتی موادی رو تهیه بکنید که اگرم در طبیعت موجودن خواصشون رو شما عمدن تغییر دادید. الان مثلا موادی آلیاژهای درست شده فوق‌العاده سبک، از آلومینیوم هم سبک‌تر، که در بالهای هواپیما میتونن به کار ببرن، در خودروسازی میتونن به کار ببرن و این باعث میشه که مقدار سوخت رو در اینجا کمتر بکنه.
بسیار هم مقاوم هستن. یعنی ما اینجا داریم در مورد این صحبت میکنیم که اگر ما اتم ها رو به ترتیبی غیر متعارف در کنار هم دیگه قرار بدیم، خواص فیزیکی ماده به دست اومده متفاوته. حالا که همون ماده است در واقع، همون اتم طلاس. یعنی مثلا ممکنه فلزی که چکش‌خوار نیست حالا چکش‌خوار باشه.
بله، چون
رنگش تغییر بکنه.
مثلا اتمی که در مقیاس نانو شما، عذر می‌خوام، طلایی که در مقیاس نانو شما تعبیه می‌کنید، همون شمشه طلا رو حتی می‌تونید بگیرید، موقعی که دارن ریخته یریش می‌کنن کاری بکنید که در داخلش اون ریز ساختایی که موجوده، چون شمش یک دست نیست.
بله.
اون ریز ساختای در مقیاس نانو باشه، مثلا نقطه ذوب طلا بوده 1600 درجه سلسیوس یا سانتیگراده.
بله.
ولی اگر داخلش ریز ساختاش در مقیاس نانو باشه، این در 800 درجه ذوب میشه، پس خیلی نرمتره. توجه کردید؟
بله.
یعنی خواص مکانیکیش رو شما تغییر بدید، خواص اپتیکال در اصطلاح خارجی یا خواص نوریش رو میتونید تغییر بدید. یعنی در حقیقت اون بحثی که توی
که رنگ مثلا جزء خواص نوری.
بله. بله. اون چیزی که تو آمریکا مطرح شد، پروفسور فایمن مطرح کرد، این بود که با دانش عظیمی که از فیزیک داشت، قوانین فیزیک گفت جلوتون نمیگیرن.
یه چیزی رو من بپرسم و بریم یه بخشی بشتم بیام بقیه داستان رو شنونده باشیم از زبان شما. شما گفتید که میتونید مواد رو تغییر بدین.
بله.
همون جور که مثال زدید راجع به طلا و بله. نقطه ذوبش و رنگش، و گفتید که میتونید مواد جدیدی بسازید. مگه ما ساختارهای جدیدی که میسازیم از هم قرار دادن اتم های همون مواد قبلی تشکیل نمیشن؟ چطور ما میتونیم حالا یه ماده جدید داشته باشیم؟
ببینید، ساختار ما میگیم بلوری یک ماده، اگه بلوری باشه.
بله.
این بستگی داره به چیدمان، به اصطلاح اون پیکربندی اتم هایی که در اونجا هستن.
بله.
توجه کردید؟ شما هر گونه دخالت عمدی بکنید تو این ساختار، مثلا بلور کربن رو بگیریم، احیانا اگر اتماشو یک نوع جابجا بکنید و اون ساختار قبلی نداشته باشه، میتونه این از یک ساختاری که سمی نیست مثلا در
یک ساختار سمی تبدیل
بشه. یعنی شما کارتون در مقیاس اتمی و مولکولی هست، چون ماده فیزیکی روی کره زمین یا کرات دیگه در این مقیاس اول شکل گرفتن بعد بزرگ شدن. در این مقیاس شما اگه دخالت بکنید، در واقع یک نوع کیمیاگری رو میتونید انجام بدید،
انگار که از اول دارید یک ساختار جدید رو خلق میکنید که بعدا میتونه بزرگ بشه. خیلی متشکرم از توضیح. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بیایم آقای دکتر رفیع تبار، پدر نانو در ایران، همچنان اینجا مهمان ما خواهد.
تا حالا میدونستین پر مصرف ترین رنگ دانه بین تمام رنگ ها رنگ آبیه؟ قبلا این رنگ ها تو کشور تولید نمی شدن و از کشورهایی مثل چین، هلند و آلمان وارد می شدن. رنگ هایی در حد میکرو.
اذیت می شدم از اینکه ما مثلا کلی تحصیل کرده تو جامعه هستیم، ولی در نهایت یه ماده شیمیایی، یه محصول مرتبط با رشته من از یک کشور دیگه وارد کشور من میشه و ارز خارج میشه با قیمت خیلی بالا، با اون مسائل مربوط به تحریم ها و مسائل سیاسی.
این روزها استفاده از فناوری نانو جزء ضروریات صنعت رنگ به حساب میاد، مسیری که یه شرکت ایرانی تونسته به خوبی طی کنه.
برای اولین بار که همکارم بهم گفت که سنتزش کردم، رفتیم بالا نگاه کردیم، دو دقیقه همون چیزی که می‌خواستیم مشخصاتش رو رفتیم و دستگاه مختلف تست کردیم و دیدیم ای بر تونستیم که برای اون تولید آزمایشگاه شد و خیلی خوشحال شدیم.
نانو رنگدانه آبی که به تولید نیمه صنعتی رسیده خلوص بالایی داره و میتونه تو خودروسازی، نساجی، جوهر استام، صنایع دستی، لاستیک و صنایع شیمیایی، رنگهای نقاشی و صنایع دیگه به کار گرفته بشه. پوشش سطحی این نانو رنگدانه دو برابر بیشتره و میتونه با مقدار معین و کمی از رنگ دو برابر یا حتی بیشتر یک سطح رو رنگامیزی کنه.
از بین رنگدانهای آنی رنگدانه فتاروسیان این مسو که به عنوان شاه رنگدانه ها شناخته میشه، خاطر اینکه بیشترین مصرف رو توی بازار رنگ داره، انتخاب کردیم برای تولیدش.
شرکت های ثبت شده ما بالغ بر 300 شرکت هستن که در زمینه رنگسازی دارن فعالیت میکنن. با این حال مصرف عمدهشون که رنگدانه های عالی هست و به صورت واردات.
هدف اصلی این طرح رسیدن به تولید صنعتی رنگدانی فتالوسیانین آبی مس با توجیه اقتصادی و کیفیت بالاست. اصلاح فرایند تولید صنعتی این محصول میتونه باعث کاهش آلایندگی تو فرایند تولید بشه.
9:21 صبح همچنان شنوندی کاوشگر هستید. آقای دکتر هاشم رفیعی تبار، بنیانگذار نانو در ایران، اینجا مهمان ما هستند. آقای دکتر رفیعی تبار، ما تا اونجایی که دنیا دانست، حالا با تغییر دادن ساختارهای بسیار بسیار کوچک میتونه موادی با خواص جدید یا مواد جدید خلق بکنه از شما شنیدیم. ادامه قصه اینا رو بشنویم.
ادامهش این است که من در سال 80 شمسی، یعنی بین 73 و 80 شمسی، با اینکه مستقر بودم در انگلستان، میامدم دورهای دانشگاهی رو در ایران میدادم و اولین جایی هم که رفتم دانشگاه علوم شهید بهشتی بود. الان خودم تو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. و یه علاقه‌مندی اولیه رو ما در طول این دورهای تابستانی به وجود آوردیم. سال 80 بنا به دعوت مرکز تحقیقات فیزیک نظری که آقای دکتر لاریجانی رئیسش بودن و هنوز هستن، من آمدم اول به طور موقت، بعد به طور دائم مستقر شدم در این مرکز پژوهشی که چندین شعبه داره و اون شعبه فرمانیه رو من مستقر شدم. بعد پیشنهاد کردیم در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و آقای دکتر معین که وزیر علوم ایشون بود خیلی علاقه داشتن به این حوزه و ما گفتیم که خب مجوز پژوهش کده رو به ما بدید، که خیلی سریع این کاره اداریش انجام شد و دوره دکترا رو، دوره پی‌اچ‌دی رو در این حوزه ما به پا کردیم. مثلا نانو، نانوی محاسباتی و شبیه‌سازی بود، هنوز نانوی کاربردی آزمایشگاهی وسایلش رو نداشتیم.
شما حد فاصله 73 تا 80 صرفا، نمیدونم اسم درستی دارم براش انتخاب میکنم بیارم، ولی دورهاتون در ایران انگیزشی بود ترویجی بود، بهتر این اسم رو بکنم.
اون موقع سازمان ملل یه طرحی داشت که اگر به کشور مادریتون مسافرت بکنید ساپورت میکنن شما رو، مثلا احیانا پول هواپیماتون رو میدن.
بله.
و متو یه دانشگاه باید شما رو دعوت میکرد توی اون کشور. دانشگاه شهید بهشتی منو دعوت کردن و دولت هم خیلی پشتیبانی میکرد، فقط من نبودم. من وقتی زمانی بود که مرحوم رفسنجانی چیز بودن،
بله،
اصطلاح ریاست جمهور بودن، 60 نفر رو اون سال دعوت کرده بودن که تو رشته‌های مختلف، بعضی تو اصفهان، شیراز، من تو تهران، و اینا می اومدن آخرین دستاوردهای حوزه خودشون رو تدریس می‌کردن. مال من خب خیلی جدید بود، فوق‌العاده مورد علاقه قرار گرفت. بیش از 60 دانشجو از شهرستانا می اومدن شرکت می‌کردن. حوزه‌ای که من تدریس می‌کردم شبیه‌سازی وابسته به کامپیوتر در مقیاس نانو بود، که چجوری ما ساختارهای نانویی رو کامپیوتر به وجود بیاریم، تغییرات درش به وجود بیاریم و خواصش رو اندازه‌گیری بکنیم. اون زمان هنوز این کامپیوترهای قدرتمند تو ایران نبود، همین پی‌سی‌ها یا همین کامپیوترهای شخصی بود. معذرت با همون امکانات محدود خیلی مورد علاقه قرار گرفت، به خصوص از طرف دو گروه افراد، یکی دانشجوی فیزیک بود، یکی دانشجوی شیمی، یکی هم دانشجوی بیولوژی. حتی بیولوژی کمتر، یعنی زیست شناسی کمتر. بعد با من در ارتباط بودن، حتی با من دوره دکترا رو راه دور می‌گذروندن، یعنی علاقه‌مند بودن به این زمینه. دانشگاهشون هم اجازه داده بود که یک استادی که تو خارج مقیم هست باشون کار بکنه. من وقتی اومدم ایران شناخته شده بودم، از طریق همین برنامه‌های رادیو تلویزیون هر وقت میادم دعوت میکردن، تو تلویزیون حتی شبیه‌سازیامون رو نشون میدادیم و غیره. خیلی علاقه‌مند بودن. و وقتی مستقر شدم با این شرط، یعنی حالا شرط یکم لغت قویه، با این دید بود که امکانات در اختیار من قرار میدن و الحق دولت‌های مختلف در دادن امکانات به من هیچ گونه کوتاهی نذاشتن، کوتاهی نکردن. و ما دوره دکترا رو شروع کردیم، میاد نیرو تربیت میکردیم تو این زمینه، نیروهای خیلی عالی تربیت کردیم که الان خیلیشون استاد یا دانشجو دانشگاه هستن تو همین ایران، یا بعضی هم رفتن برای دوره پسا دکترا غیره تو خارج کشور.
استاد تمام هم داریم؟
استاد تمام که خود من هستم، بله چند تا داریم، بله تو دانشگاه‌های مختلف، نه فقط تو تهران، تو شیراز داریم، تو اصفهان داریم. به خصوص نانوی که ما میگیم نانوی صنعتی، تو علم و صنعت داریم دانشگاه‌های همون تیپ یک حالا،
بله.
یا حتی دانشگاه‌های دوردست هم این حوزه در مقیاس فوق لیسانس، یعنی کارشناسی ارشد رفته.
بله.
اون چیزی که برای من خیلی مهم بود و از سنین خیلی پایین علاقه داشتم، رابطه فیزیک و زیست شناسی بود. من خیلی علاقه داشتم به مبدأ حیات و اینکه آیا قوانین فیزیک در سیستم‌های زیستی هم همون جور رفتار می‌کنن که در سیستم‌های غیر زیستی. فقط خب تو انگلستان یک علاقه فردی بود، یه سری مقالاتی رو به چاپ رسوندم. اینجا که اومدم یه شانس تاریخی برام به وجود آمد. سال 83-84 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از من خواستن که بیام یه مرکز تحقیقات نانوپزشکی رو اونجا به پا بکنم و یه بودجه نسبتا بزرگی هم در اختیارشون بود برای کارهای عملی، حتی مهندسی بافت، مثلا ساختن بافتای مصنوعی مثل رگ مصنوعی یا مثلا میری مصنوعی و غیره. من آمدم به طور هم توی مرکز تحقیقات بودم هم در اینجا بودم، ولی 4 سال پیش دیگه به طور فول تایم اینجا آمدم. از اینجا هم که آمدم استاد تمام این دانشگاه شدم و رشته نانو رو در زمان وزارت آقای دنکرانی در بهداشت دوره دکتراش رو به ما دادم.
بله.
که ما تا به حال بیش از 25 تا دانشجو رو فارغ التحصیل کردیم و الان هم دانشجو داریم. وقت من دیگه چون خودم به این حوزه خیلی علاقه داشتم و دانشجوی پزشکی و دانشجوی که فیزیک پزشکی خوندن یا مهندسی پزشکی ماده خام ما رو تشکیل میدن، دیگه این جریان توی دانشگاه به سرعت پیش رفت. دانشگاه تهران هم همزمان این دوره رو گرفت. اونا بیشتر البته روی مسئله داروسازی در مقیاس نانو کار کردن و میکنن.
اینجا ما داریم راجع به چه سالی صحبت میکنیم؟
سال مثلا 85-86.
بله.
همون دورانی که لطف کردن ما رو با اونها چهره ماندگار انتخاب کردن. من دیگه در اون موقع مستقر شده بودم تو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اولین برنامه‌ای رو که پیشنهاد کردم پژوهشی، مسئله تشخیص زودرس عارضه سرطان بود و تو این زمینه دانشجوی خیلی خوبی رو گرفتیم که تو علم سنتی به شما اجازه رو میده که متاسفانه خدای نکرده وقتی سرطان پیشرفت کرده در مقطع تومور اون رو شناسایی بکنید. حالا با رادیوتراپی و جراحی و غیره میشه در مراحل اولیه
متوقفش کرد.
اون چیزی که نانو پیشنهاد کرده این است که شما در حد تک سلول سرطانی رو بتونی تشخیص بدی و اونو سرکوب بکنی